بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 243 سطر اول. و ایزن فإن الذی لا حاجت له فی ان یعرف فإن یوجد معن الی شیء انسان و ثانی منهما الیه حاجه فهو اقدم و عرف معن من الثانی. بحثمون در این بود که برهان موجب افضل است از برهان سالب. بر این مدعا دلیل اقامه کردیم، تموم شد. الان میخوام دلیل دوم رو اقامه کنیم.
دلیل اول بر ترجیح برهان موجب بر سالب تو تعلیم اول اینطور گفته شده که تو همون ابن رشد هم تلخیص ابن رشد هم همینجوری منعکس شده که اون برهانی که مبتنی بر مقدمات عقل باشه این ترجیح داره بر برهانی که مبتنی بر مقدمات غیر این چنینی بوده باشه. این هم از حیث کم مورد بحث قرار میگیره، هم از حیث کیف و موجب سالبه بودن. همچنان که ابن رشد تو اونجا داره، خود بوعلی هم اینجا تذکر داده، خود شما فرمودید این برهان موجب سالبه که الان ما داریم افضلیت یکی رو بر دیگری میخوایم ثابت بکنیم، از حیث کم اینها تفاوتی ندارن. سوالی که من دیروزم از خدمتتون پرسیدم که پس چرا اینجا بوعلی اضاعتینا الی متوالی رو داره مطرح میکنه، ما اینطور فهمیدیم که با توجه به اون کبرای کلی مطرح شده در استدلال که یعنی همین ربط کافیه برای اینکه این مطلب رو بیاره که چطور در جایی که اختلاف در کیف هست که میخوایم بپردازیم که بحث اصلیمون هم در اینجاست، اونجا موجب این میشه که برهان موجب افضلیت داشته باشه، جایی که علل متکثر بشه، اوصاف متکثر بشه، برهان مبتنی بر مقدمات کثیر بشه، این رو هم بوعلی میخواد به عنوان اینکه بحث رو تکمیل کنه بیاره و علا دخالتی در افضلیت برهان موجب بر سالب این قسمت ظاهرا نداره برای تکمیل بحث و برای اون تمام کردن اون معنای کلی که گفته شد که برهانی که مبتنی بر مقدمات عقل باشه چه کمن چه کیفن این ترجیح داره که کمنش رو اینطوری توضیح میدن و رد میشه. غلط این که بوعلی مطرح میکنه تو همین قسمت تعدد علله، یعنی جایی که اوساط مختلف میاد، جایی که یعنی برهان مبتنی بر مقدمات کثیره، کثیر از حیث کمه. اما الان مورد بحث ما یعنی برهان و موجب و سالب فرض اینه که هر دو مبتنی بر دو تا مقدمه هستن، پس از حیث تعداد با هم فرقی نداره، پس اون غلط رو در اینجا نباید ما مطرح بکنیم. اونی که اینجا مطرح میشه اینه که خب این یکی مبتنی بر دو موجب است، یکی مبتنی بر یک موجب و یک سالب است. اینجا میفرماد باز اون چون اقل از حیث این که وحدت صنفی درش رعایت شده این بازم افضلیت داره، اما بیان افضلیت، ملاک افضلیت باز تو متن نیومده. اما طبق اون چیزی که ابن رشد توی تلخیصش آورده و البته به ذهن رفقا چیز دیگه هم رسیده که ملاک چی میشه که در اینجا یه مقدمه‌ای داریم که سالب و موجبه، اونجا هم یه مقدمه داریم که هر دو موجبه، چطور میشه که اون افضل میشه؟ اونی که ابن رشد آورده با توجه به مباحثی هم که خود بوعلی میاره، خود تعلیم اول هم آورده، اینی که موجبه اعرف از سالب است. چون موجبه اعرف از سالب است پس برهانی که مبتنی بر دو اعرفه افضله نسبت به اون برهانی که یکیش اعرفه و اون یکیش غیر اعرفه. اون چیزی که به ذهن رفقا رسیده میتونیم ما ملاک رو ملائمت با طبع قرار بدیم، یعنی برهانی که دو مقدمش موجبه این ملائم با طبع، یعنی طبع این رو پذیرای بیشتری درش داره، مقبولتر برای پذیرش تا نسبت به برهانی که یک مقدمش موجب بوده باشه و یک مقدمش سالم بوده باشه. به عبارت دیگه اون چیزی که شما فرمودید در تبلیغ مطلب که اذا اعتینا الی المتوالیه رو که فرمودید این رو به عنوان مقدمه که کبراست قرار میدید و اون عبارت ان تلک لا تهرج الا استعمال الاشیاء اون مقدمه اول که صغراست با اون بیانی که تو تعلیم اول و اون تلخیص ابن رشد اومده ظاهرا سازگاری نداره. تو اونجا کبرا اینه، کل برهان، هر برهانی که مبتنی بر مقدمات عقل باشه این افضل، این کبرا. حالا در صغرا میخواییم بگیم که برهان موجب چون وحدت صنفی درش هست پس عقله، نتیجه هم که روشنه. یعنی به نظر حالا به نظر قاسم ما اینطور میادش، حالا اگه اشکالی هست.
بله، شما فرمودید که هم در تعلیم اول ارسطو مراجعه کردیم، هم به تلخیص البرهان ابن رشد که توضیح این تعلیم اول بود مراجعه کردیم. در هر دو این چنین یافتیم که استدلال اول ابن سینا که ما خوندیم قبلا به این صورت تنظیم شده که در موجبه مقدمات صنفاً اقلند و در سالبه مقدمات صنفاً اکثرند، این صغرا. و کبرا اینه که در هر جا که مقدمات اقل باشند راه اشتباه، راه برای اشتباه کمتر بازه.
اصلا بحث اشتباه اونجا مطرح نکرده،
بحث اشتباه مطرح نکرده،
اصلا مطرح نشد.
خب ابن سینا که مطرح کرد،
ابن سینا هم توی بحث کمی جایی که علل متکثر اوساط مختلف هست مطرح کرده.
نه حالا به طور کلی داریم عرض میکنم، کبرا رو کلی بگیریم. کبرا اینطور شد که هرگاه مقدمات کمتر باشند
افضلند.
دیگه بیان نکرد برای چی افضلند.
خب
هر جا مقدمات بیشتر باشند فضیلتشون کمتره. بیشتر و کمتری عددی هم مراد نیست، مطلقه، مطلق مراده. چه بیشتر و کمتری عددی باشه، چه بیشتر و کمتری صنفی باشه، علاهل اگر کمتر بود افضله. اینه دیگه مطلق. و بعد نتیجه این است پس در موجبه که مقدمات صنفاً اقلن افضل است، موجبه چون مقدماتش صنفاً اقل است افضل است. این فرمای شماست که برداشت کردین از تلخیص البرهان و از تعلیم اول. این عین همون حرفی است که من عرض کردم، هیچ فرقی نداره جز این که من اون قسمت که گفت اذا اتینا الا المتوالیه رو کبرا گرفتم. شما میفرمایید این رو برای اینکه بحث توسعه بده آورده، تنظیر توسعه است برای بیان کبرا نیورده. خب بیان کبرا پس از کجای عبارت ایشون در میارین؟ اگه از اینجا در نیارین من از همینجا در آوردم. بیان کبرا شما همینه، فقط مشکل اینه که در این اضاعتینا شما میگید فقط ناظر است به کثرت و قلت عددی و ناظر به کثرت و قلت صنفی اصلا نیست، و من اینو کبرای عام گرفتم که ناظر به هر دو قرارش بدم. شما الان کبرایی که دارید میارید کبرای عام دارین قرار میدید. اون چه که اقل است افضل است دیگه توضیح نمیدید، اقل عددن هست یا اقل صنفن هست، و میگید در ماننفی اقل صنفن هست، در ماننفی اقل صنفن. کبرا باید کلی کنید، اقل باشد مطلقا، اون وقت افضله. چه اقل عددن چه اقل صنفن باید کلی کنید تا کبرا درست بشه.
درسته،
ولی
اقل و صنفا تبیین نشده، صرفا به صورت
مدعا مطرح شده. اقل و صنفا باید در کبرا داخل باشه.
کبرا کلیه،
کبرا کلیه، همین دیگه. کبرا کلیه باید، کبرا کلیه یعنی اقل و صنفا درش داخله.
این من در عددن تحلیلش اینه که همون کسرت باعث احتضای اشتباه بیشتر میشه، ولی در صنفا این تحلیل به نظر من که دیروز خوب نمیمد به ذهنم رسه که این تحلیل برای اونجا جا نداره. بعد اینجا یه چیزی اضافه کنیم که حالا ایشون میگفت عرف، چون در ادله عرف رو مطرح کردم من بگم
نه، عرف دلیل دومه که امروز میخوام بخونم. عرف رو نباید مطرح کنم.
عرف علت، ببینید عرفی که به روش میگه اینجا دلیل ما مبتنی بر عقله، اما خود این که چطور میشه که این تو اتحاد صنفی باز این ترجیح داره به اون، چون این عقل عددی نیستش دیگه، یعنی علت این در اینجا عرفیت رو مطرح میکنه. بلا در اصل دلیل عرفیت نیست، اصل دلیل ابتلا بر مقدمات عقله،
عقل صنفن،
عقل، عقل مطلق. حالا عقل هم از حیث کم
این مال کبراست ها، کبرا اینطوره میگه عقل افضل است، چه عقل عددن چه عقل صنفه. این همون چه من عرض میکردم، من همین میگفت
علل متوالی فقط این درست کلیه، ولی در حیطه خودش، یعنی فقط
شما میفهمید علل متوالیه فقط به عقل عددن نظر داره. خب اون وقت کبرا کلی نمیشه، کبرا در صورت کلی میشه که این اضاعتینا مربوط به همه باشه. و شما اگر این کبرا رو کلی نگیرین، کبرا عبارت ابن سینا از کجا در میاری؟ کجاست؟ اضاعت اینا رو اگه کبرا نگیرید کجا رو کبرا میگیرید؟
مواد الموجب اقل فی النوع و مواد سالب اکثر فی النوع،
اون خودش یه قیاس بعدیه. ببینید از فیضا کانه کذالک فر برهان الذی، این میشه صغرا، فمباد الموجب اقل فنو و مباد سالب اکثر، این نه اون میشه کبرا، این میشه صغرا، فالموجب اکثر میشه نتیجهش. یعنی تو خود همین دلیلی که ایشون میاره دو تا قیاس تشکیل داده، از فعضا کانه کذالک، من دیروز اشاره کردم، از فعضا کانه کذالک دوباره یه برهان دیگه تشکیل داده که فعضا کانه کذالک فل برهان و لذی یجری، این میشه کبرا، فمباد الموجب اقل فنو میشه صغرا، فل موجب افضل میشه نتیجه.
مگه این مطالب باقیل عرستو نیست؟
بله، این چرا؟ این مطالب عرستی؟
تو عرستو بخونم یه تیکر رو، دو خط اولش رو اجازه بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. آمده که فاما ان البرهان ان الموجب افضل من السالب، فمنها هنا نعلم ذلك لیکن البرهان الافضل هو الذی من المصدرات مصادرات او من الاصول الموضوع او من مقدمات یعقل. یعنی خود ارسطو این عقل بودن رو تو این استدلالش آورده، ولی بوعلی در انعکاس نظر ارسطو به نظر میرسه اونطوری که باید و شاید اینجا قلم بزنه قلم نزده، یعنی این مقدار مطلب گنگ مانده، برای خودش روشن بوده، اون روشنی و وضوح رو نتونسته منعکس بکنه.
خب شما الان خوندید که ارسطو گفته او من مقدمات این هی عقل، اینو مفروض گرفته، هی عقل، بله من مقدمات این هی عقل مفروض گرفته. خب این چه دخالتی میکنه تو بحث؟
نه این عقل، یعنی این دلیل مبتنی بر اینه که هر برهانی که مبتنی شد بر مقدمات عقل او افضله. چون بالا هم گفت،
ببینید الان من مطلب رو جمع کنم، این فرمایش شما یه صغرا داشت یه کبرا داشت، بعدم نتیجه گرفتید، خب اون برش فرمش خوبی بود که این همون عرضیست که من کرده بودم. منتها شما اختلافتون با اون عرض من اینه که من اضاعتینا عللن متوالیتن رو کبرا گرفتم، شما اینو کبرا نمیگیرید، میفرمایید که این یه تنظیری کرده، یعنی اقل صنفن رو تنظیر کرده به اقل عددن، گفته در اقل عددن و از این چنین است، پس در اقل صنفن هم خوب اینطوری باشه. شما اینو کبرا نگرفتید، تنظیر گرفتید، مثال گرفتید. خب عیبی نداره، بالاخره در اصل دلیل، اصل دلیل چه به بیان شما چه به بیان من یکیه. تو عبارت اضاعتینا رو من کبرا گرفتم، شما کبرا نمیگیرید، نظیر میگیرید، و من کبرا میگیرم ایراد پیدا نمیکنه، همون جوری که شما میفرمایید مطلب عام ازش استفاده میشه، منم از اضاعتینا مطلب عام استفاده کردم، شما فقط میفرمایید که اضاعتینا عام رو نمیفهمونه، فقط ناظر به اقل عددیه، نظر به ناظر به اقل صنفی نیست، و من تو از عبارت در میارم که ناظر به اقل صنفی هم است، منتها بیشتر مطالبش به اقل عددی مرتبطه. اینو گفتم قبلا، این دو دلیل میاره، هر دو دلیل با اقل عددی سازگارتره. با عدل اقل عددی سازگار تره، ولی اقل سنفی هم این دو دلیل رو میپذیره.
مثلا یه مطلب دیگه یا
ببخشید جان، من همیشه حرفم همینجاست، میگم اون اقل عددی تحلیل داره، تحلیلش همین دو تا دلیلی که
بله.
فرادی، ولی اقل سنفی تحلیلشون نیست.
در اقل سنفی هم همینه، در اقل سنفی در اقل سنفی هم همینه. حالا من یه مطلب دیگه عرض کنم، ما اقل سنفی رو به اقل عددی میتونیم برگردونیم. در دلیل سوم، در دلیل سومی که ایشون مطرح میکنه، اقل سنفی به اقل عددی برگشته. یعنی شما
اون رابطه و اینا رو میفهمتون عددی نیست، رابطه و
نه رابطه رو نمیگم،
من میگه حرف سلب و اینا رو میفهمم،
حرف سلب هم نمیگم. نه ایشون میگه در برهان سومش میگه اگر شما بخواهید مقدمات موجب رو تحلیل کنید باز به مقدمات موجب میرسید، اما سالب رو بخواهید تحلیل کنید به مقدمات موجب و سالب میرسید، که اونجا باز اقل و اکثر سنفی مطرحه، اونجا باز سنفی مطرحه. علی حال فکر میکنم اون چیزی که من عرض کردم باطل نباشه، فقط شما در عبارت ایراد دارید که عبارت ابن سینا این اضاعت اینا رو کبرا نگیر. اگه اضاعت اینا رو کبرا نگیریم از کجا عبارت شما کبرا رو در بیارید؟
درست این خلال بعد به جز این استاد این نکته که هستش چیزی که تو ذهن آقایون من سوال شده بود که خب این اگه هر دو موجبه باشه، اون یکی موجبه و یکی سالبه، چطور غلط کردیم بیشتر؟ این غلط اصلا تو این بحث اقل و اکثر سنفی نباید داخل بشه، اون تو بحث اقل و اکثر عددیه. اون همچنان که به روش گفته تو اونجا بحث عرفیت یا به قول فرماش آقا بحث ملائمت به طبع قابل پذیرش بیشتر، یعنی اون باید از جهت دیگه باید مطرح بکنه.
اونی که شما میفرمایید مثلا دلیل دیگه میشه اونی که الان میفرمایید، میفرمایید که موجبات به تب نزدیکتر از سواله بند یا عرفند از سواله، مثلا یه دلیل دیگه میشه.
شما دلیل دیگه من نمیگیرم، من دلیل دیگه عقدم اومده، نمیدونم حرف سلبینا اومده اونجا، دلیل دیگه اومده اینجا، تعلیل این کبرا نیومده. تعلیمش همینه که این
ملائمه
باطل، اگه اینو
نداره ملائمه باطل، اینو کبرا نگیرید
چون نداره. من میگم باید اضافه کنیم و الا اون اقل اون امکان وقوع خطا و اینا در چیزه،
یعنی شما میفرمایید در دلیل اول باید دلیل این چنین باشد که موجبات از مقدمات موجبه تشکیل شده و مقدمه موجبه ملائمه باطل، سوالب از سالبه تشکیل شده و این مطابق طب موافق طب خیلی نیست، بنابراین موجبات افضلند به خاطر اینکه دارای مقدمات ملائم طبند. این میفهم
اصلا از دل بودنش، ترجیح اقل و سنفم بودنش به خاطر اینکه
ملائم طب ها، اقل بودنش به خاطر اقل بودنش ملائم طب، یعنی هر چی یعنی شما میفهمید اینطور این موجبات اقل و سنفنند، سواره اکثر و سنفنن و هرچی اقل و سنفن باشه به تب نزدیکتره، به تب نزدیکتره، پس موجب به تب نزدیکتر است و افضل. آخه این تو عبارت نیست،
تو عبارت نیست، ولی من این حرفایی که ایشون فرمودن اینا چون تو تحلیلای دیگه عرف و اقدم و شیعه اینا اومده.
خب این فرمایش خوبیه اما تو عبارت نیست.
ابن رشد هم همین برداشت رو البته همراه با عرفیت آورده.
آخه عرفیت که در دلیل دوم آمده،
عرفیت رو اینجا ما به عنوان حاشیه داریم مطرح میکنیم. اصل دلیلمون ابتلا بر عقل. حالا یکی سوال میکنه میگه که آقا این برهان سالب رو موجب که اینا تعدادن یکی هستن، دو تا مقدمه، اونم دو تا مقدمه داره، این دو تا مقدمه داره، حالا یکی این اون در هر دو موجبه، این یکی موجبه یکی سالبه، چطور بازم اینجا دو تا موجب رو ترجیح میدید؟ اینجا است که بحث عرفیت و ملائمت للطبع.
بله، پس در واقع باز اصل دلیل عرفیت میشه.
من جدا میکنم.
ولی شما میگید حاشیه است، ولی آخر سر منتهیش میکنید به عرفی، یعنی میشه دلیل دوم.
این دلیل بعدیه. من میگم اینجا اتفاقا شد تمام ادله بعدی اون تحلیلش و تعلیل مطلب آوردی، گفته عرفیه.
بله میگم فرمای شما خوبه، شما میفرمایید عرفیت رو نمیدونم چیزای دیگه رو توی دلایل بعدی آورده، ملائم طبع رو نیورده، پس این دلیل اولش هم کنیم بر ملائم طبع. این هم کردنش، این قرینه که شما میگید کافی نیست براش، یعنی عبارت با ملائمت نگفته که موجب ملائم طبعه، موجب به خاطر قلتش ملائم طبع است و سالب به خاطر کثرتش ملائم طبع نیست. این حرف شما حرف خوبی منتظر عبارت نیمده. شما دلیل این، دلیل این که عبارت این اراده کرده این میگیرید که در بقیه جاها این مثلا نشد.
علتش اینه که در همه اونجا دلیل اینجا الان روشن نبود که برای آواشگاه شد
خالی روشن نیست. ولی
یه کیف فرق کنه بخواد این سهل چیز بشه، افضل بشه یا نشه، ولی تو اون یکی علتاشو بیان کرده. حتما اینجا علتی هستش که
بله، اگر ببینید اگر اینطور شما میفرمایید یعنی عبارت نمیرسونه،
عبارت
قبول دارید که عبارت این مطلب نمیرسونه، ولی میگید باید ابن سینا این اراده رو کرده باشه که اقل است پس ملائم طبع است،
افضل است من به ذهنم همینجور رسید که اگر بخواید
این ابی نداره، ولی میگم تحمیل بر عبارت. اگر شما از این مطلبتون مطلب درستیه، ولی از عبارت که اقل
سنفن
اقل سنفن یعنی ذهن منو متفرق نمی کنه، هر دو موجبن
راحت تر
فهمیده میشه. اونجا که یکی موجبه باشه که سالبه، یه خورده سخت تر فهمیده میشه. این حالا حرف بعدی به نظر نمیرسه، ولی از عبارت در نمیاد. شما میفرمایید که به قرینه این که در جای دیگه این مطلب مطرح نکرده، پس اینجا باید اینو مطرح کرده باشه. خب اگه این قرینتون کافی باشه، دلیلتون بد نیست، حرف میتونید بگید دلیل اول ابن سینا اینه، ولی خب من به ظاهر عبارت نگاه میکنم این اصلش در نمیاد. بله هم
اینجا لانه نداره،
نداره. خب چرا شما از کجا شما میگید لانه این؟ اونجا گفته لعنه و عرف، لعنه و اقدم، اینا رو گفته، تو این دلیل لعنه نداره. شما میگین چرا میگی لعنه ملائم طبع؟ از کجا اینو در میاری؟
حالا اینو میگم هر چیزی بالاخره میگم اینجا لعنه فلانشو نداره، تعلیلشو نداره، اینجا ادله دیگه تعلیلو داره، اینجا نداره. ولی چون اینجا بحث افضلیت و فضیلت به ذهنم رسید که بگیم ملائم طبع بوده، چون غلط نمیشه.
اینجا هم لعنه رو داره، اینجا میگه لعنه مسئول از مسئول تر از اشتباه، ولی انه ولی انه
اون تو بحث عددیه کم به اون محفوظ ماندن از اشتباه اونا که اونو تنزیرنه.
نه تو موجبات هم احتمال این که از غلط مسئول تر باشیم هست، چون موجبات تحلیل که میشند همش به سمت موجبه میریم، به سمت موجبه میریم و غلط و غلط کمتر میشه.
اینجا پیش فرض دو تا مقدم است، دو تا موجب یا یه موجب یه سالب، یعنی اینجا غلط و کثرت عددی راه نداره. فضای بحث اینه، حالا اینجا این افضله، چرا افضله؟ تو ادله دیگه گفته چرا افضله، ولی اینجا نگفته. حالا چرا من گفتم ملائم مطلب؟ علتش اینه که اینجا بحث افضل و فضیلته،
بحث
غلط نیست.
حالا ببینید
بله
مطلب رو جمع کنیم که ردشون بریم. اگر فرموشو عرض کردم به ظاهر فرموشو بدی نیست، از عبارت در نمیاد. حالا شما میفهمید قبول دارم از عبارت در نمیاد، ولی قرینه نشون میده که باید ابن سینا اراده کرده باشه. خب اگر اراده کرده باشه تمام، اگر اراده نکرده باشه اونطور که باز بعضی از خود شما ها میفرمایید، بازم قلت و کثرت باشه، ملائمت با طب مثلا نباشه، اونو اگر کبراش هم کلی گرفتید، کبرای کلی همونیست که عرض شد، اگر خواستید این ازاعتینا رو مشیر به کبرا بگیرید تمام میشه، اگرم نگیرید که بازم بیانتون تمامه، یعنی بیان رو یکی شد. فقط شما این عبارت رو ذکر نظیر گرفتید، من ذکر کبرا گرفتم، این خیلی مهم نیست. حالا شما ذکر نظیر بگیرید، کبرا رو از خارج بیارید، چه اشکالی نداره کبرایی محذوف بشه. بگید ابن سینا کبرا رو حذف کرده، کبرا رو ما خودمون میاریم، اینم نظیری ذکر شده، اشکالی نداره نظیر ذکر کنید، حل میشه. حالا شما گفتید کبرا رو ذکر کرده، کبرای دیگه ای آوردید، یکی دیگه تون گفتید که کبرا ذکر نشده حذف شده و مفادش اینه. الان هر دوتون قبول کردید که اضاعتینا کبرا نیست، بلکه اضاعتینا نظیریست که در اینجا ذکر شده و این نظیر فقط ناظر است به اونجایی که اقل عددی باشد، اصلا ناظر به اقل سنفی نیست. ولی قبول دارید که کبرا باید ناظر باشه هم به اقل عدد هم به اقل سنف، یعنی میگوید که اقل سنفن افضل است، اقل و عددن هم افضل است و ماننفی چون اقل سنفن پس افضله. خب حالا به چه دلیل اقل سنفن افضله؟ شما میگید چون مطابق طبعه، و شما میگید که شما دلیل نمیگید. آنجا با عرفی
از ارسطو جد دلیل جداگانه ذکر کردی که وقتی اینجا جدا میخوره و ارسطو تو همون تعلیم اول وقتی همین اقل رو میاره، عرفیت و اقدمیت رو همون جا مطرح میکنه و با عیزن که وارد
دلیل. خب کلام شما باشه، الان ارسطو خوبه، شما بچه ها میپرسیم چرا اقل و سنفن افضل است؟ چون میگید چون عرف است، این اقدم و عرف است که اینو ارسطو گفته. ابن سینا اقدم عرف رو جدا کرده یه دلیل دیگه قرار داده. یکیتون میگید که هر دوتون معتقدید که اقل و سنفن افضله، منتها یکیتون میگید لعنهو عرف و اقدم، یکیتون میگید لعنهو ملائم با طب، اینطوری میفهمید هر دوتون، یعنی بر کلام ابن سینا اشکال دارید تقریبا دیگه. من میخوام کلام ابن سینا حل کنم.
به گنگیش اشکال بوعلی فهمیده، میدونسته چی
داره؟ نه مسلم بوعلی فهمیده. عبارت شما داریم، ما عبارت شما داریم میگیم، این عبارت اگر اون اضاعتینا اشاره به کبرا باشه، عبارت ابن سینا هم تمامه. اشاره به کبرا نباشه، کبرا رو حذفش کرده، بعد کبرا رو حذف کرده، گفته اقل افضل است، اقل و عددن افضل است، اقل و سنفن هم افضله. چرا؟ چون مطابق طبعه به قول شما، یا عرف است و افضل است به نقلی که شما از ارسطو میکنید. ولی ابن سینایش گفت من اینا نگفته. کلام شما میخوام توجیه کنی، توجیه شما نیست که عرض کردم، ولی شما اشکال دارید یه فر دیگه است از کلام ابن سینا توجیه نیست. ولی میشه گفت اضاعتینا همونطور که شما میگید اشاره به نظیر باشه، کبرا محذوف باشه، کبرا محسوب بشه، چون حذف کبرا اشکال نداره. ابن سینا کبرا رو توی استدلالش نگفت و اینم اشاره به نظیر کرد. ولی اگه اشاره به اضاعتینا رو اشاره به نظیر نگیرید، اشاره به کبرا هم بگیرید، بالاخره با سختی میشه درستش کرد، همونطور که درستش کردی
درست میشه کرد. من خواستم یا ابن سینا الان اونجا عبارت چه آورده بود، عبارت مبدا که سید احمد
علوی
گفت
این
یعنی چی؟ اگر سید
احمد نمیگفت
آدم از کجا
بزنش بره؟
یه جاهایی
اینجوری
میکنه، یا یه
تیکه هایی رو حذف
میکنه دیگه. من به ذهنم رسید که باید اینجوری
بگیرم. بله، ابی نداره، عرض میکنم، شما میگید کبران حذف شده و کبرای حذف شده هم اینه، اشکالی نداره، دلیلتون دلیل خوبیه، اما کبرای حذف شدن یا تعلیل کبرای حذف شده اینه. تعلیل شما میگید حذف شده یا کبرا حذف شده، هر دوش میشه.
اینجا علت نیاورد برای اینکه مثلا موجب صادر باشه چرا؟
خیلی خوب، باشه، ایبی نداره، اون عرض میکنم. شما دارید عبارت ابن سینا رو مشتمل بر حذفش میکنید، ایبی هم نداره. من دارم کبرا رو از تو عبارت در میارم با سختی، شما یه کبرای محذوفی رو ارائه میدید که آسونم هست. ولی حالا باید ببینیم که آیا میشه کبرا رو حذف کرد در اینجا محذوف دید، یا میشه اضاعتینا علالن رو توجیه کرد ولو با سختی و کبرا قرارش داد. به نظر من هر دوش ممکنه، کبرا رو میشه حذف کرد، اینم میشه کبرا قرار داد. ولی خب کبرا قرار دادن اضاعتینا سخته، همونطور که من دیروزم اشاره کردم، شما هم اشکال کردید، ولی بالاخره آخر سر با هر زحمتی بود درستش کردیم. ولی درستی که شما قبول نشدید. خب بگذاریم از این، بالاخره همه معترفیم که این عبارت سخت بود. ابهام داشت، عبارت ابن سینا ابهام داشت. حالا به چه ترتیب حل میشه؟ شما با حذف کبرا حلش کردید، من با تعمیر بر عبارت حلش کردم. دیروزم اشاره کردم که مطلب سنگینه. بله اصلا خودش گاهی تصریح میکنه، تصریح میکنه به این که ارسطو اینو گفته، گاهی هم این عبارت رو میاره. من البته تعلیم اولو ندارم که از روش نگاه کنم ببینم ارسطو چی گفته، همچنین اون تلخیص و برهانه که مال ابن رشد اونم ندارم که نگاه کنم ببینم چی گفته. اون چه به ذهن خودم میرسه عرض میکنه. ممکنه باز مراجعه کنیم به اون شارحین ببینیم جور دیگه شرح داده. منم دیروز اشاره کردم این برداشت خود منه از این استدلال، میدونستم سخت برداشت شده، ازا اعلام کردم برداشت. اگه کسی که جور دیگه فهمید درستم بود ابی نداره. حالا انشالله که عبارت های بعدیش اینطور دیگه دست انداز نداره. این عبارت قبلش، عبارت دلیل اولش واقعا دست انداز داشت، اما این عبارت های بعدیش تقریبا روانه. خب بریم سراغ دلیل دوم. در یه دومشون رو مطرح کنیم. در دلیل دوم باز مدعامون اینه که اثبات، یعنی نظرمون اینه که اثبات کنیم برهان موجب افضل است از برهان سالم. سغرای دلیل اینه، در برهان موجب ما احتیاج به قضیه سالبه نداریم، موجبه برای ما کافیه. ولی در برهان سالب احتیاج به قضیه موجبه داریم، در برهان موجب احتیاج به سالبه نداریم، در برهان سالب احتیاج به موجبه داریم، یعنی احتیاج به مخالف داریم. در برهان موجب احتیاج به مخالفش نداریم، در برهان سالب احتیاج به مخالف داریم. این صغرا به عبارت دیگر، در برهان موجب احتیاج به ثانی نداریم، در برهان سالب احتیاج به ثانی داریم. تعبیر به ثانی میکنیم، میشه مقدمه اول صغرا. مقدمه دوم که کبراست اینه، چیزی که احتیاج به ثانی دارد با چیزی که احتیاج به ثانی ندارد اگر مقایسه شود، اونی که احتیاج به ثانی ندارد افضل است از اونی که احتیاج به ثانی دارد. این کبرا نتیجه میگیریم، پس موجبه که احتیاج به ثانی ندارد افضل است از سالبه ای که احتیاج به ثانی دارد. این کل استدلاله که کبرا داره، یه صغرا و یه نتیجه. ابن سینا اول کبراشو میگه، بعد صغرا رو میگه، بعد نتیجه رو. و من اول صغرا رو گفتم که واضح تر بشه، اما در بیان صغرا و کبرا فرق نمی کنه. ایشون میگه موجبه هم به لحاظ وجود، هم به لحاظ عرفان و معرفت احتیاج به سالبه نداره. نتیجه موجود می شود از مقدمتین، پس مقدمتین در وجود نتیجه دخالت دارند، مقدمتین در وجود نتیجه دخالت دارند، در شناساندن نتیجه هم دخالت دارن. مقدمه معلومه، نتیجه مجهوله، ما از معلوم به مجهول میرسیم و مجهول رو معرفت پیدا میکنیم از طریق مقدمه. پس مقدمه وسیله معرفت من به نتیجه و وسیله وجود نتیجه هست. هم در معرفت ما به نتیجه، هم در دستیابی ما به نتیجه، یعنی وجود نتیجه دخالت دارن. خب حالا در موجبه، یعنی در نتیجه موجبه، شما احتیاج دارید به مقدمات موجبه، دیگه احتیاج به ثانی ندارید. چه در وجود این نتیجه چه در معرفت این نتیجه احتیاج به ثانی ندارید، احتیاج به چیزی دیگری غیر از موجبه، غیر از همین مقدمت این موجبه احتیاجی ندارید، فقط احتیاج به موجبه دارید، احتیاج به ثانی که اون سالبه است ندارید. ولی در سالبه این چنین نیست، در سالبه دو مقدمه دارید، یکی موجبه یکی سالبه، که اینها میخوان نتیجه سالبه رو به شما بفهمونن، هم بفهمونن هم وجود بدن، هم در وجود این نتیجه سالبه هم در معرفت به نتیجه سالبه. سلب کافی نیست، احتیاج به ثانی است، یعنی احتیاج به ایجابه، چون قضیه موجبه هم لازم دارید. پس اینطور شد در برهان موجب، چه در وجود نتیجه چه در معرفت به نتیجه، احتیاج به ایجاب دارید، احتیاج به ثانی یعنی سلب ندارید. ولی در سالبه، چه در وجود اون نتیجه سالبه چه در معرفت به اون نتیجه سالبه، شما علاوه بر این که به سلب احتیاج دارید، به ثانی هم که موجب است احتیاج دارید. این صغرا کبرا، هر چیزی که در معرفتش و وجودش به ثانی احتیاج نیست، افضل است از آنچه که در وجودش و معرفتش به ثانی احتیاج هست. نتیجه میگیریم پس برهان موجب افضل است از برهان سالب. روشن مطلب؟ بله، یعنی وقتی که شما نتیجه رو وجود میدید، به اون نتیجه عالم هم میشید، ولی وجودش با علم فرق داره. بله، وجود نتیجه یعنی ایجادش در ذهن مخاطب، این میشه معرفت. اگر وجود نتیجه رو معنی ایجاد نتیجه در ذهن مخاطب بگیرید، این میشه معرفت. اما اگر به این مسئله لحاظ توجه نکنید که ایجادش در ذهن مخاطب، اصل وجود گرفتنش مقدمتن، بالاخره منشأ نتیجه هستن، چه تو ذهن مخاطب چه تو ذهن متکلم چه در واقع، به این لحاظ میشه وجود. پس مقدمتن هم منشأ وجود نتیجه هستند، هم منشأ وجود نتیجه در ذهن مخاطب، یعنی منشأ معرفت، هر دو هستن. این خیلی با هم تفاوت نداره، یعنی اون وجود نتیجه با معرفت خیلی با هم نزدیکن، ولی بالاخره با این تفاوت مختصری که عرض کردم میشه بهشون بینشون تفاوت گذاشت. ابن سینا اینطور میگه که این نتیجه موجبه هم در تعلق معرفت به او و هم در وجودش احتیاج دارد به موجبات تنها، احتیاج به ثانی دیگه نداره. ولی نتیجه سالبه چه در وجودش چه در معرفتش، علاوه بر این که به سالبه احتیاج داره، به ثانی هم که غیر سالبه است یعنی موجب است احتیاج داره. این کبرای کلیه. ولی بر فرض بازگشتش به اون باشه، بر فرض بازگشت دلیل اول به دلیل دوم باشه، بارها عرض کردم حد وسط عوض بشه دلیل متعدد میشه، ولی با اعتبار عوضش کنید. الان بیان غیر بیان اوله، همین اندازه که بیان غیر بیان اول شد میتونید دلیل مستقل قرار داده بشه. البته شما خودتون نقل کردید که در ارسطو این دلیل دوم تو دلیل اول ادغام شده و دو دلیل قرار داده نشده، ولی ابن سینا منفک کرده و دو دلیل قرار داده. ایبی هم نداره، به خاطر اینکه تبیین عوض میشه، وقتی تبیین عوض میشه دلیل عوض میشه. چرا دیگه حد وسط عبارت رو عوض کنی؟ حد وسط رو عوض کنی دلیل عوض میشه، لحاظ به لحاظ هم عوض کنی دلیل عوض میشه. میتونید بگید ارجاع دادی، ولی نمیتونید بگید این همونه. دلیل دوم همون دلیل اول نیست، ولی ارجاع داده میشه به دلیل اول. چرا؟ چون بیان رو خود عوض بدل میکنیم، ارجاعش میدیم. بله، صفحه 243 هستیم، سطر اول. و ایزن یعنی دلیل دوم بر افضلیت برهان موجب، فإن الذی کبراست. عرض کردم اولیشون کبرا رو ذکر میکنه. فإن الذی لا حاجت له فی ان یورب و ان یوجد معن الاش انسانی، معن در همه جا معنی با همه، اینجا معنی هیچ کدومه. چرا؟ چون کلام کلام منفیه، لا حاجت له. اگه میگفت یحتاج و فی ان یورب و ان یوجد معن، معن رو به معنی با هم میگرفتیم. اما چون گفته لا یحتاج، معن به معنی هیچ کدومه، نه در این احتیاج هست نه در اون احتیاج هست، یعنی هیچ کدوم مورد احتیاج نیست. و ایزن فعین لذی، چیزی که لا حاجت له در شناختش یا در وجودش در هیچ کدامش احتیاج به شعصانی نیست، ولی و ثانی من هما الیه حاجه، دوم از این دوتا به اون یکی احتیاج داره. ضمیر الیه رو به الذی برگردوندن، ضمیر الیه به الذی برمیگرده که ما اسمش اول گذاشتیم، الذی اول است، اون شیء ثانی است. فإن الذي لا حاجة له في أن يعرف أن يوجد معنى إلى شيء إنساني، شيء رو ثانی گرفته، الذي رو اول گرفته. و ثانی منهما، یعنی اون شيء الیه به اون الذي حاجت دارد، اولی به دومی احتیاج نداره ولی دومی به اولی احتیاج داره. در چنین جایی فهو خبر الذي است، خبر این است. فإن الذي لا حاجة فهو، پس ضمیر هو برمی گرده به خود الذي، فهو اقدم است به لحاظ وجود، عرف است به لحاظ معرفت، معن با هم، اینجا با هم معنی میکنی، چون عبارت عبارت سلبی نیست، عبارت ایجابیه. در عبارت ایجابی وقتی معن میاد به معنی با همه، در عبارت سلبی وقتی معن میاد به معنی هیچ کدومه. اینجا عبارت ایجابیه، پس معن و معنی با هم میگیریم. فهو یعنی این اون اولی اقدم است و عرف است با هم از دومی. تا اینجا کبرا بود، کبرا یه دلیل بود که ایشون اول ذکر شد. از ول برهان سالب سخراست، پشت سرش خط بعد داره ول مروحان موجب، این تتمه سخراست، یعنی مجموعاً سخراست. و برهان سالب تمام نمی شود، یعنی به سلب تمام نمیشه، احتیاج به ثانی یعنی به ایجاب داره، الا به مقدمتون موجبه، یعنی باید مقدمه موجبه رو بیارید تا سالبه نتیجه بده، و الا دو تا سالبه شو نمیتونه نتیجه بده. سالبه رو با سالبه نمیتونی جفت کنی چون نتیجه نمیده، سالبه رو با ثانی که موجبه است باید جفت کنی. و برهان سالب تمام نمیشود مگر با مقدمه موجبه. که مقدمه موجبه؟ دقت کنید، مقدمه موجبه اگه بدیهی باشه احتیاج به برهان نداره، اگر بدیهی باشه، بدیهی نباشه، احتیاج به برهان داره، و برهانش هم دو مقدمه موجبه داره. معلومه چی دارم عرض میکنم؟ خود همین مقدمه موجبه‌ای که شما در برهان سالبه دارید به کارش میگیرید، اگر بدیهی باشه احتیاج به برهان نداره ولی بالاخره موجب است. اگه بدیهی نباشه، نظری باشه، احتیاج به برهان داره که برهانش دو مقدمه موجبه داره. پس علایان شما بی نیاز از موجبه نیستید، یا خود همین موجبه رو احتیاج دارید، یا علاوه بر احتیاج به این موجبه به دو موجبه دیگری که این موجبه سوم رو نتیجه دادن احتیاج دارید. علایه حال به موجبه احتیاج دارید، لذا ایشون میگه انما یکون علیها برهان موجب، علیها یعنی برای مقدمه موجبه برهان موجب میاد، ان کان، یعنی اگه برهانی لازم باشه، اگه مقدمه موجبه بدیهی باشه که اصلا برهان نمیخواد. اما اگر این کان، یعنی اگر برهانی باشد، یعنی مقدمه موجبتون احتیاج به برهان داشته باشه که در اون صورت برهانی هست، اگر برهانی وجود داشته باشه اون برهان هم تشکیل شده از موجبات. پس اگر مقدمه ای که در این سالبه در برهان سلبی به کارش گرفتید بدیهی بود، موجبه ایست بدیهی، دیگه احتیاج به برهان نداره. اما اگر احتیاج به برهان داشت، برهانش هم متشکل است از دو موجبه. پس علایه حالین شما به موجبه احتیاج دارید، یا به همین موجبه که الان تو برهان سالبی ذکر شدید، یا به این و علاوه بر این بر مقدماتی که اینو نتیجه دادن احتیاج دارید. پس احتیاج به موجبه هست و این در وجود. اما در عرفان ولا یعرف الا بها، این لایتم یعنی به لحاظ وجود تمام نمیشه، به لحاظ وجود تمام نمیشه، یعنی اصلا نتیجه وجود گرفته نمیشه، وجود پیدا نمی کنه مگر مقدمه موجبه را در قیاسش بیارید. اگه مقدمه موجبه در قیاس نیارید به همون سلب اکتفا کنید، یا یه ساده بگیم کنارش بذارید، اصلا نتیجه وجود نمیگیره، تمام نمیشه، یعنی وجود نمیگیره. باید مقدمه موجبه رو بیارید تا این نتیجه وجود بگیره. پس این نتیجه سالبه احتیاج به ثانی، یعنی احتیاج به مقدمه موجبه دارد. در عرفان هم همینطوره، ولا یعرف الا بها، دانسته نمیشود این نتیجه سلبی الا بها، یعنی الا به مقدمه موجبه. چون ما برای دانستن نتیجه احتیاج داریم به قیاس. قیاس معلومی است که ما رو به نتیجه مجهول میرسونه. پس معرفت نتیجه وابسته به معرفت قیاسه، و در قیاس شما مقدمه موجبه رو دارید، پس موجب منشأ معرفت به نتیجه شده. پس در معرفت همون نتیجه سلبی احتیاج پیدا کرد به موجبه، همونطور که در وجود احتیاج داشت. ول برهان الموجب، این عرض کردم تتمه صغراست، این مطلب جدایی نیست، دنباله صغراست. گفتیم برهان سالب تمام نمیشود مگر به مقدمه موجبه، بعد میگیم در حالی که برهان موجب هم تمام میشود، هم شناخته میشود بلا سالبه، بدون اینکه احتیاج به سالبه داشته باشیم. ما موجبه رو میاریم، نتیجه رو هم میگیریم هم میشناسیم، میگیریم به لحاظ وجود، میشناسیم به لحاظ معرفت. پس نتیجه موجبه احتیاجی به غیر موجبه نداره، احتیاج به ثانی نداره. تا اینجا صغرا تموم شد. فاذن البرهان الموجب نتیجه است. فاذن البرهان الموجب اغلب من السالب اولا، اعرف من السالب ثانیا، هم اقدم است به لحاظ وجود، هم اعرف است به لحاظ معرفت. خب این دلیل دوم تموم شد. دلیل خیلی صف و صوفی بود، اول کبراشو گفت، بعد صغراشو گفت، بعد نتیجه. حالا من نمیدونم چه ایشون کبرا رو اول مقدم کرد، صغرا رو مقدم کرد، خیلی راحت تر بود. شاید به خاطر اختصارش مقدم کرد، چون صغرا یه خود مفصل تر بود. ولی اگه اول صغرا رو میگفت بعد کبرا رو میگفت، خیلی راحت تر فهمیده میشد. دلیل سوم ان شاء الله بمونه برای جلسه بعدی.